بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه ولایت فقیه حضرت استاد الهی دامت الله العالی، یک شنبه نهم بهمن ماه 1401.
طاهرین هفت تا شرط تا حالا گفتیم برای ولی فقیه و شرط، یعنی شش تا شرط، هفتم عقل، که از شرایط حاکم ولی فقیه اینه که باید عقل داشته باشه.
دیروز یه اشکالاتی که مطرح شد که اگر ما تحصیب رو شرط بدونیم چه نیاز به عدالت، شما در جوابش فهمیدید که خود تحصیب چون مربوط به صفاته این نیاز به مراقبت هم داره، چون اختیار از انسان نمیگیره، باید مراقبت بشه، ممکنه مثلا یه حرفی زده بشه یا عمل حرامی انجام بشه و نفوذ کنه، حتی اون صفات فضیله رو تبدیل به رذائل بکنه. ولی تو شرط تحذیب شما فرمودید کسی که مثلا عرفاً صدق کنه مهذبه و به این تحذیبش ادامه بده، اینجوری تو شرط تحذیب فرمودید.
بله.
حالا سوال اینه، کسی اگه ما این شرط تحذیب رو بکنیم و این در تحذیب بنا داره که این تحذیب رو ادامه بده، بالاخره راه کسب تحذیب از راه عدالت میگذره، باید مراقبت داشته باشه تا این تحذیبش ادامه پیدا کنه. فرض بر اینه که این بخواد مراقبت کنه دیگه، لذا با این مراقبت ما بی نیاز از شرط عدالت میشیم. یعنی دیگه مراقبت تو این هست، تو این تحذیبه،
مراقبت تحذیبی، مراقبت از صفاته
و اون از راه عمل
یکیش عدالت. آره، و میتونه طرف مراقبت صفاتی داشته باشه ولی بعضی اعمالش منافی عدالت باشه. این طور نیست که کسی اگر که مراقبت عملی را ولو موقت ترک کرد سلب مشتقزش بشه، بگن که تو مهذب نیستی، یعنی یا صفات قبلی تو از دست دادی، مراحلش از دست داری، یا در راه دیگه نیستی، در راه تحذیب. این ارتباط وثیق نیست، 100% نیست. یمکن که کسی گناهی را انجام بدهد ولی هنوز صدق مهذب برش بکنه، لذا ما رو بی نیاز نمی کنه. باب تهذیب نفس، بابش با باب عمل تفاوت داره، اگرچه که با هم همسایند و طلاقی زیادی دارن، یعنی اگر آمین منوچ باشند قدر مشترکشون بیشتر از قدر افتراقشونه، ولی هر کدومشون جدا کنه قدر افتراق دارن، لذا و اون قدر افتراقشون هم لازمه توی حاکم، بذار هر دو تاشون باید جدا کنه ذکر بشید برای اون قدر افتراق هاشون.
مثالی که دراشید دیروز زدی در باره کسی بود که فهمیدید که مثلا طرف فکر میکنه که اون مثالی که یادم رفت سیدید مثالی؟ یعنی میخوام بگم که طرف اشتباه برداشت میکرد،
میخوام بگم که افتراق از رو بی عقلی. بله، نه افتراقش خیلی واضحه.
چیه؟
کسی که در حال تهذیب نفسه، حالا یه گناهی کبیر ازش سر میزنه، این نه باعث میشه که صفات فضیلتی که کسب کرده بوده یا مراحلی از اون صفات که پیش خودش ایجاد کرده بوده به هم بخوره، که بگم آقا این از تهذیب افتاد، شرط تهذیب از دست رفت.
تو عدالت هم فرمودید گاهی وقتا یه گناهی سر بزنه عدالت از بین نمیره، کسی که احراز کرده، نه اینکه بخ برای احراز
ملکه از بین نمیره، نه عدالت.
گفتیم
صفت عدالت از بین میره ولی ملکش به این زودی ها از بین نمیره. بنابراین از رو اشتباه در تطبیق از خوبیش در گناهی کبیره میکنه، یعنی خوبه اون تا اینقدر حریصه بر این که بچهش نماز بخونه، برای نماز خون کردن داری بچهش داره دروغی که گناه کبیر اسم میگه.
این اداره و این اداره هم این کار حسن میدونم، جهل یسر جهل ملکه عدالت زمان عمل میکنه که بلیه
نه اون که درست میگه، نه اون که این دروغ نمیدونه، دروغ میدونه، ولی میگه میگه چون هدف آره چون هدف چیزه
بعضی وقتا پول دروغ مسلکی
هم جای دروغ نه اونم داریم ولی نه منظور اون نیست یعنی گناه انجام میده خود گناه ما تو چه میشه بابا
میگه که
این گناه میگه این گناه نه ممکنه محذب باشه ممکنه این ذره اینکه محذب بوده میش نزنه چون محذب مال ریشه هاست هنو داره رو ریشه ها کار میکنه ولی میگه حالا این یکی بگه قلم گفت او سالم یکی بگه قلم حالا این یکی طوره بزن این یکی حالا مثلا این طور بشه این به کار ریشه ایش ضربه نمیزنه ولی به عدالت صفتیش چرا هرچند به عدالت ملکه ایش هم ضربه نمیزنه یکی یا دوتا
اینجور فرض میکنه عدالت هم ایتاش باشه جلوش نمیزنه یعنی اگه ارز داره جزمان این کار رو کنه حالا بلد هم بلد چون عادل هم که باشه بلد جلوش نمیزنه یعنی شما باید برای مورد افتراء مثال رو بیارید
ما نمیخوام جلوشه بگیره که
چرا که گفتید باید عدالت باشه که جلوشو بگیره تحصیل کفایت نمی کنه عدالت بیاد جلوی این رو میگیره یعنی عدالت
چنین کسی را خارج میکنه از لیاقت اینجوری شرط عدالت شامل این فرد می شود که آقا چنین فردی نه لیاقت این سمت را نداره آقا این فرد چشه میگه مهذب نیست این کار که نشونه این مهذب نبودنش نبود که ما مهذب نبودن احراز کردیم و بله این مهذب نبودن را اثبات نکرد شرط تهذیب و اسقاط نکرد ولی شرط عدالت را که اسقاط کرد اینجا نقطه افترابشونه که اگه شما فقط شرط تهذیب را بگذاری این افراد را خارج نمیتونید بکنید این افراد از عدالت ثابتند ولو از حکم عدالت نه از ملکیت
وقتی که از اون بر سوال میشه که با وجود شرطیت عدالت چرا تهذیب شرطه حرف شما این بود که عدالت برای امور یعنی لحظات معمولی داره اما تو اون سایه طوفانی غضب و فلان و برمان و اینا اونجا که یه دفعه میره توی مقامی که دنیا یه دفعه جلوش
جلوه میکنه
اینا ما برای اینجا میگم تحصیل رو شرط میکنیم با این بابایی که شما تو حالت عادی که هیچی تو حالت غیر عادیش هم تحصیل داره بعد دوباره برای چی میدون برای جلوش شرط این شما یه چیز بزرگتری آوردی که اون جاییه که عدالت
آخه ببین وقتی ما میخوایم بگون که با وجود عدالت چرا تهذیب شرطه میریم اونور پشت بوم رو میگیم اون جایی منطقه الفراغه هست که از عدالت بیرونه وقتی میخوایم بگیم با وجود تهذیب چرا عدالت شرطه میگم اینور رو میگیم خیلی فاصله با هم دارن اونجا ما میگیم کسی عدالت هم داشته باشه ترک گناه هم میکند بازم تهذیب شرطه به خاطر که یه جایی هست اونجا فوران چی غضب و شهوت و اون صرف ملکه عدالت کافی نیست
این درست
بعد اینا بذاریم چنان حالا بیان این بعد یه کسی مهذب است مهذب به این معنا که آقا در راه تهذیب است و فل جمله صفات را هم فل جمله شه به دستا بود دستا خب این کس میاد یه گناه کبیره انجام میدهد آیا از صفت تهذیب ساقط میشود از مهذب بودن میفتد نه پس باید بگو اشکال نداره در حالی که ما میگویم نه این از عدالت افتاد اگه بگوی عدالت شرطیست اینجا را کم میاری طرف رفت من گناه کبیره میکنه چون این صفت تهذیبش به هم نزد باید شما بگوید که
صفت کبیره گناه کبیره کرده برگرده به یکی از صفات رزیلش کنه اگه برمیگرده
بس معذب نیست نه ببین الزام این که هر گناه کبیره این ممکنه بر نگرده
شما یک
ولی ببین بر نگرده بر بگرده فرق نمیکنه ولی حالا اگه بر نگرده دش براتون واضحه اگه این بر نگرده به صفات رزیله اگه برمیگرده رو میگید چون سوال کردید دیگه گفتید برمیگرده یا برمیگرده گفتم هر دوشم هست
نه ما میخواییم که قطعا برمیگرده یه صفتی و طرف مهذب نیست
قطعا نیست گاهی بله گاهی نه
نه کجا یه جایی بیاید طرف
اونا
کرده
صفت رزیله هم برمیگرده خب اعمالی که برخلاف صفت نفسانیش مگه صفات رزیله صفات رزیله که نه فضیلت مثلا یه گناهی ریشه در یه صفت رزیله داره اون آقا اون صفت رزیله را کنده از دل و صفت فضیلتش را قرض کرده حالا میگه من صفت فضیلت تواضع را در دل خودم کاشتم، مجبور میشم برای اینکه همیشه متواضع باشم، نمیتونم متکبرانه برخورد کنم.
اصلا خودت نیست، تو اصلا دیگه تکبری تو نیست که بخواد باعث بشه که شما بری چیز کنی. مثلا همون چیزی که توی امام اگر میگن اسمتش ناشی از دل میشه، وقتی داره بدی گناه رو میبینه درست اختیار
محذب.
داره ولی هر کسی هم که اختیار داشته باشه نمیره مصوب بخوره.
محذب یعنی آن باری کلا همونجا همونجا
اختیار نداره ولی هیچ وقت مصوب نمیخوره. چرا اگه گناه پیش من اینجوری جلوه بکنه به خاطر علمه، حالا اینجا تو مانند فیلم همین رو میگیم دیگه، وقتی طرف تکبر اصلا نداره جاش تواضع اومده دیگه، چه موقعیتی میخواد براش به وجود بیاد که بره تکبر بکنه؟
نه آقا ببین محذب
که شما بگید برگشت اختیارش کردش نگرفت، اون نگرفت که نگرفت، ولی مختارا داره دیگه اصلا موقعیت براش میشه.
محذب یعنی کسی مثلا در شاخه تواضع ملکه تواضع رو تو دل خودش کاشته، خب ولی حالا کسی که ملکه تواضع کاشته مجبور میشه که متواضع رو برخورد کنه. این همچی کسی تواضع را به آسانی از خودش صادر میکنه، یعنی به مرحله یه صدور به سهولت رسیده، نه قهرن، هنوز مختاره، هنوز میتونه خلاف طبعش عمل کنه. حالا اگه کرد، اگه یه بار یعنی چه نمی کنه؟ آره
بابا احتمال عقلی داریم بگیم
بابا اگه کرد شما اگه کرد
میگه اپسیلون
کامل نمحتمل
است چه فکر کرده تواضع داره؟ نه تواضعش معلوم شد که نداره. این یه یعنی به قول شما خواب گیرش نیامده بود.
به خاطر اینکه کسی که برخوردهای متکبرانه میکنه همیشه ریشه برخورد متکبرانه فقط صفت تکبر نیست، گاهی ریشه های دیگری دارد، تزاحم های اتفاق میفتد و این یه برخورد متکبرانه، این ازش سر میزنه. گاهی یه صفت دیگه‌ای که تا یه مرحله‌ش داره، مرحله بالاش که نداره، باعث میشه اینجا متکبرانه برخورد کنه.
اگر اینجوری باشه از عدالت ثابت نمیشه. یعنی شما
مورد نمیارید
که اینجوری باشه و از عدالت ثابت
نشه. از ملکه عدالت اگه یه بار دوبار باشه نه ثابت نمیشه. ولی
نه.
از صفت ببین از صفت عدالت ثابت میشه. یک دو اگر این تکرار بشه، اون تا نه تکرار بشه همش درباره یه صفت که بگوی خب پس معلوم شه تواضع نداره، نه یکیش تواضع باشه یکیش مثلا جبن باشه یکیش چی باشه،
یکیش که ملکه یه کلیه
اینجا از ملکهی به نام عدالت میفته ولی از ملکاتی که به نام هر کدوم باشه نمیفته، چون منافیه این یه ملکه رو انجام نداده ولی جمعش منافیه ملکه یه عدالت، این ترک گناه توش مشکل داره. این هنو نرسیده به این که علاوه بر این که باید صفات داره درست کنی اعمال دم باید درست کنی، صفات داره درست میکنه ولی حواسش جمع اعمالش نیست و قشنگ از ملکه عدالت ثابت میشه ولی از ملکه فضائل ثابت نمیشه، از ملکه تهذیب ثابت نمیشه. مثلا
شما
مثلا اون میشه بیعقلی، یه حدی از بیعقلی ها داره، اونم جز تهذیبه با عقلم جزء تهذیبه ولی یه حدی از بیعقلی را دارد، دردم خودش رو خودش کار میکنه اصلاح میکنه ولی به خاطر این حدی از بیعقلیش اشتباه در تطبیق میکنه، مخالف تواضع کار میکنه، مخالف مثلا شجاعت کار میکنه.
همین اشتباه در تطبیق مگه تو عدالت هم نیست؟ طرف عادله، بعضی وقت اشتباه در تطبیق میکنه یه کار خلافی رفتارن یه کار بدی انجام داده، شما میگی از عدالت ثابت شد به خاطر اشتباه در تطبیق؟ این شما دارید به نظر دارید
اشتباه
و جهد مرکب رو دارید قاطی میکنید الان من که عادلم هیچ گناهی هم دنبن انجام نمیدم، حالا خطا هم یه گناهی کردم بفرست نموزور از عدالت داشتن الان اینجا شما چی
میگید؟ نه اعتماد به نفس من خوبه میگه من اینکه عادلم بالفرض نعوذ بالله یا
خطا
نه درسته با من فقط اعتماد به نفس نه قشنگ بود
اصلا شما نزن بهتون بعد میمونم باید الان بس خود بس خود بس خود میزن الان این بابا
اشتباه در تطبیق میکنه
شما میگه از عدالت ثابته؟ اشتباه در تطبیق چی؟ از سر جهدش اشتباه در تطبیق کنم که
یه وقت بنده خدا اشتباه در تطبیق این که این الف اصل میکنن ولی یقین دارد به اصل تو تو انجام دادن گناه کبیرش که اشتباه در تطبیق نکرده، تو برخوردش با صفت مثلا نفسانیش اشتباه در تطبیق کرده، ولی میدونه این گناهه.
نمیدونه مثلا میگم یه نفر دیده
با اشتباه در تطبیق، آخه شما داره بگو، من دارم میگم نفهمیده آثار تواضع را درک میکنه، ولی آثار گناه بودنشه که درک میکنه، یعنی حرام بودن این کارا درک میکنه، تو اون اشتباه در تطبیق نکرده. تو این که خب آخه الان تو باید تواضع داشته باشی، آخه تواضع چی اینا اصلا غافله، لذا این ربطی به تواضعش پیدا نمیکنه، بعد خود متکبرانه کرده، ولی ربطی به تواضعش نره، چون سرش نمیشه این ربطی به تواضع داره، اینجا صفت تواضع باید کار کنه، تو اینا نمیفهمه، ولی گناه بودنش که میدونه داره گناه انجام میده. یعنی تو فرض مثال ما میگم ها، لذا
نه مثلا میگم یه روایت هست که در مورد متکبر باشه، درست الان طرف یکی دیده مثلا معذب هم هست، ولی به قول شما یکم این تو تطبیقاتش عاقل نیست. الان یکی دیده فکر میکنم با یک عملیت یه نفر دیده واقعا هیچ مشکلی هم نداره عملش، ولی چون فکر میکنم اون متکبره به خاطر اون عملی که کرده اینم میاد یه عمل متکبرانه انجام میده، الان شما به این بابا میگید گناه کرد؟
بله.
چه گناهی؟ من واقعا فکر میکردم باید یعنی تمام آموزه و علمی که داشتم فکر می‌کردم که امام فرموده اینجا بیا
فکر می‌کرده سره فکر می‌کرده که این گناه نیست، نه این نه این گناه هم نکرده،
گناه نکرده از عدالت چون... ثابته؟
خب چون گناه نکرده دیگه، نه
نه از با اون رفتار متکبرانه.
خب این که مثالی مانی؟
نه مثال من همین بود، مثلا از اول
مثال شما همینه، درست هم هست، حرفتون درسته، ولی مثال ما این نی، عرض ما اینه که طرف مقتضای تهذیب نفسیش نمیدونه، ولی میدونه گناهه، لذا الان این کارش منافاتی با تهذیب نفسش ندارد، ولی منافات با عدالتش داره.
یعنی چی؟ طرف که میدونه گناه ولی میره انجام ده مخالفه با تهذیب نفسش نیست، چون اصلا میشه من میدونم این فعل گناهه انجامش نمیدم ولی مخالفه با تهذیب نفسم نیست.
آره حالا شما بنادون این است که مثلا کارش کار ترسوها را انجام ندید، ولی نمیدونید این کار ترسوهاست، بیایید استفاد بیرون از
پس نمیدونم گناهی دیگه.
آقا گناه ها که میدونید هست، میگید من گناهانی که مربوط به چیز باشه، مربوط به شجاعت باشه دارم، اونا را حتما میخوام شجاع باشم، نمیخوام انجام بدم، ولی باقی گناه ها را مهم نیست براش، مثلا وقت اشتباه میکنه تطبیق این بند خدا یک کاری که زبونانه مثل کار ترسواسا میکنه، الان کار ترسوها رو کرده، گناه هست، ولی منافات با ترسش نه، چون نمیفهمه که این مالی ترسواست، تو این جهتش علم نه. آه دو تا چهار تا هست، چرا میرید خودتون یه جاهایی گیر میدازید که بعد خودتون هم نتونه بیارید؟ بابا این صفت اون فعله، اون ریشه است، اون برگه،
بابا ریشه رفتی دو نفر یه رفتار نباید،
نه آقا میگید تنها آفتی برگ ریشه شه،
بله
اشتباه
اون آفتی که رفتی اون کرمه داره که رفتی من نداره که بخواد من از داره ثابت کنه،
نه
بس خود دست شما
آقا جان،
حالا یا رفتارم یا صفات،
شما باغبان کل باغ هستید، هم برگش دست شماست، هم شاخش دست شماست، هم ریشش، تهذیب نفس دون اونجاست که به ریشه ها میپردازید، عدالت
بالا میاد برگا میندازه که دست من که نیست،
شما باید جلوش بگیری، شما باید جلوش بگیری. ببین وقتی که شما کشاورزی هستید، هم باید سمومی تو خاک هم مواظب باشید، آفات خاکی را هم آفات آسمانی،
نه من باقی من وقتی قرار
ریشه درست، نه شما باقی بونید تو نفس، تو نفس من باقی بونم، نفسم یه سری شاخه هایی داره، شاخه هستد یه سری برگ و میوه هایی داره، افدارهای مختلف،
همه این سری...
همه این نامیه ریشه داره، خب نه
نیست
نیست خیلی خب پس باشه دیگه، مطلب واضحه، تو تصورتون از اعمال اشتباه میکنید، این اصلاح کنید تصورتون رو. بفهم تصورتون رو از رفتار باید اصلاح کنید،
این که فرمودید ببخشید کسی که محذبه یا حتی اسمت هم فرمودید این منافات با این اختیار از انسان
نمیگیره،
حالا این درست اختیار نمیگیره، ولی واقعا مثلا میگی فلانی آنقدر سخاوته که اصلا نمیتونه فقیر رو رد کنه.
علیکم السلام.
نمیتونه، درسته اختیار داره میتونه رد کنه، ولی واقعا اگر کسی عوض سخاوته نداشته باشه، ولی فکر کنم
سختشه.
بله این اشکالاتی که حالا اینجا مطرح میشه، کسی که مهذبه نمیتونه به حساب گناه کنه، فکر کنم این اونه درجات اعلای تهذیبه، در حالی که شما فرمودید صدق مهذب بکنه که باید بگنه بزرگ منافاتی با گناه نداره، ممکنه مثلا چون هنوز بعضی از صفاتو شاید تهذیب نکرده، شاید تهذیبش به کمال نرسیده.
این فرمایشه که دیرو آقا داشتن را عرض کردم، گفتم اوناتون که میخواید دقیق تر بشید اینم اضافه کنید، ولی ما بررسیش حد اعلاشه کردیم، یعنی ما به قایت حرفو به قایت زدیم، در قایتش هم منافات با هم ندارن دیگه، چه بسه در مراحلش که قطعا منافات ندارن. چی؟ اسمت هم جبر موجب جبر نمیشه، منتها سهولت و امکان صدورش ضعیفتر میشه، به حد جبر که برسه دیگه فضیلت نیست. چرا ما
خود اسمت اختیاریه، کسب یه مقامی کرده که با اون اصلا امکان گناه نیست.
نه امکان نگیر، امکان عقلی نه، امکان عرفی، امکان عادیش. بله همچه که شما آتیش رو بشناسید و پوستتون رو بشناسید، غیر ممکن دست بکنه تو آتیش که پوستتون رو ذوب میکنه، اینجوری این امکانی اینجوری، ولی همین کار هنوز امکانش هست، ولی هیچ علم عقل نمیکنه. اسمت اینه، هنوز اختیار هست، ولی خب شناختش و اون چیزهای یکیش هم خود اراده است، اراده اون قدر قوی شده است که نخواهد کرد.
یکی که راه تشخیص تهذیب چیه؟ اینکه مثلا خب شما مثلا با اون داستان بگذاریم در شاید اون طرف درمان یه میلیون تومن خب تهذیب یه میلیون خب تهذیب رو داره یا نه؟ اینکه در ولی خیلی کدوم مرتبی از تهذیب مرتبی شماست؟ این دوتا
نه طبیشه که گفتی،
یعنی اقل مراتب برای اطلاعات خیلی کفایت کنیم، نه مثل چیز ادارته که باید اعلی مراتب باشه، چون خب شما خب که مثلا دولتی مرتب خیلی بالا شما اعراض و نفوذ رو میدید دستشون، خب قاعدتا این مرتب بالایی میکنه که به اقل مراتب.
ببینید تو عدالت بسیار آسان تر از تهذیبه، بین افراد نسبت به همه عدالتی این سخت تر باید باشه، تو تهذیب نفس هم آخرش نسبت به همه تهذیب نفسی این باید سخت تر باشه، ولی تهذیب نفسی که این میخواد بکنه سقف نیست، یه حد وسطی از تهذیب نفسه که برای این شرطه. خب تو بعضی از صفات شاید بعضی از چیزا شاید تهذیب نفس شرط هم نباشه، بعضی اون مناسبی در هجدهگانی که عدالت تو شرطه شاید تهذیب شرط نباشه، ولی اینجا چون حساسه تهذیب هم شرط. اما اینکه چطور میشه شناخت خب هر چیز آثاری داره دیگه، از آثارش باید شناخت. بحرالعلوم چطوری مرحوم نراقی را شناخت؟ یا آزمایشش کرد شناخت دیگه. شما روایت دارین صفات و ملکات را هم امام صادق علیه السلام فرمود که از صداقت و محدود فمن لم تکن فیها تلک الحدود فلا تنسب به شیء من الصداقه، و من چی بعضش نبود لاتون سبه الا کمال صداقه، اگه بعضش نداشت دوستی دا کامل نکن، و اگه هیچیش نبود هیچی از رفاقه. خب بچه ما میخوایی آزمایش کنی، بعضی از آزمایش ها که تو روایت اومده خب یه صفت رو میخوایی با یه فر برخود آزمایش کنی دیگه، حالا شما این یه برخود نشون هست بعرت و تدل علم بعیر، نمیشه که احاطه پیدا کرد به صفاتی طرف، و اگر که شما نشانه ای پیدا کردید بر وجود یه صفتی حکم کنید، اون قرار بشه شونه وا تعبدینی حکم کنید که اون صفت هست تا وقتی خلافش رو ببینید، و چاره ای هم جز این ندارید، یعنی هیچ راهی برای درک صفات جز این نیست. تو عدالتش هم همینطوره، تو تهذیبش هم همینطوره.
جای طرف خودمون فکر کنم
سوالش بود درست هم برای خدا دارم نه برای دیگری که میخواد ولی میخواد بالاخره شما میخواد یه ولی فقیه یا تن به حرفش بدی دیگه، تن به اطاعتش بدی، باید این شرایط داشته باشه تا شما واجب باشه تن بدی. چطوری بفهمی این داره یا نه؟ امین.
یعنی امام صادق فرمودن که دوستی رو انتخاب کن که تحصیل نفس داشته
باشه. نه 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 حدود صداقت چیزه، مثلا تو حدود صداقت یکیش بخله، تحذیب نفس بدمون مانع تمام صفات نه، ولی بعضی صفات چرا لا تصحب مثلا بخیلن، این رو رفته خوندم برای آزمایش که گفتم برای آزمایش یه صفت یه رفتار رو باش میکنی میشه آزمایش، با یه رفتار میگی طرف بخیل نیست، با یه رفتار میگی ترسو نیست. خب چطوری میشه؟ ما ریشه های ترس را در دل خود خشکانده است را چطوری با یه رفتار بفهمیم؟ خب این روش عقلاییه دیگه، البعره تو تدل علل سلطان غیر
عقلاییه، چون ذهنیت های مخاطب تاثیر شما مثلا میگم صحبت کنید مثلا دست تکونی میدید من ازش برداشت میکنم شما خیلی محظوری که این کار کردید، ایشون اتفاقا برداشت میکنه که اتفاقا شما خیلی متکبر
خب تو روش تو روشش باید چیز کنه بله باید عرفی باشه ذوقی نیست، نه اون چیزش که عرفی باشه، علامت یه علامتهایی صاحبان فراست دارن، یه علامتهایی عرفیت داره، یه علامتهایی انسانهای کم فراست دارن، اونا علامت نیست. مثلا یه کسی سریع القطعه سریع الحدسه زود از یه چیزی برخواه، آخه ایش آدم عاقل اینطور نیست، آدم هایی با فراست اونها یه علامتهایی دارن که دیگران از اون علامت ها چیز نمیفهمن، ولی اگه توضیح بدن دیگران هم میفهمن. اون چی بود اسبه که میگفت اسبش گم شده بود اومد به چند نفر گفت، یکیشون گفت که چش راستش کور بود، گفت آره، گفت پا چپش لنگ بود آره، گفت باری گندم داشت آره، خب کجاست کو؟ گفت ما ندیدیم. بعد گفت چی تو پس مشخصاتش ها وقت دیدن از علامتاش؟ خب هر آدم عاقلی اگه بهش بگویی خب یه پا کمتر یک پا بیشتر فرو رفته تو گل میفهمه یه پاش لنگ بوده، ولی همه به این دقت نمیکنن. ولی یکی همینجوری میشینه میگه که آبی بود اسب و نفش بود برای چی رو چه حساب آقا، همینجوری اینم علامت دیده اونم علامت دیده، ولی این کجا و آن کجا. خب
توی تحصیب هم مثل عدالت اسقاط و حکمی
در تحصیب
اسقاط
و چون بالا پایینش با ریشه است، مثل عدالت نیست که یه فعل بتونه ضربه بزنه، قاعدتا شما وقتی میتونه بگوی این محذف نیست که ریشه ها را احراز کرده باشه. خب میگم نداره، یه مثال نداره، نه تو عدالت داره، تو عدالت یه ملکه ای داری یه حکمی، تو تهذیب با یه فعل و دو فعل اصلا قرار نیست ریشه ها از بین برن که بگویم حکمی. بله بله، ولی یه فعل ولی یه گناه کبیره احکام عدالت ازش ثابت میکنه.
اینجا هم یه گناه کبیره احکام تحذیب
نه، مگر که پی بگشه ببری تو تحذیب، مگر که پی بری این گناهش از ریشه یه تکبر بود، اگه علامت شد برای وجود صفت رذیله و خود صفت رذیله است اصلش از بین میره.
از اون موقع فعل جمله میبره یا خصوصی مثلا طرف ما می‌دونیم تو راه تحذیبه، بعد حالا مثلا یه گناه واقعا
شدیده
خیلی
بزرگی
هم انجام داده که ریشش تکبره، به اینجا
حکم
می‌کنیم که تکبرش
خرابه فرق نمی‌کنه از این لحاظ فرق نمی‌کنه. کسی اگر که بتونید که متوجه بشه انسان این شخص متکبره، متوجه بشه این شخص حالا بعضی صفات مهمترن توی
مثلا
عجوله
بعد میباورو از حسادته چی شد، ولی این کل
تحصیل هم
حق
صفاتش رو
رفت
و هوا دیگه نه خودش نابود کرد، ولی همون وقت ممکنه هنوز تواضع داشته، همون وقت ممکنه هنوز ملکه یه مثلا فلان صفت فضیلت فلان رو داشته، عاقبتش رو به داخله یه دونه نتیجه تا باید خست مقدم بوده، عاقبتش رو هم زنه چه نتیجه شرط ولاد چه از به میره، ولو بقیه صفات روش کار کرده این یکی کار نکرده، و این مهمه چون خود صفات هم دخالتشون توی ولایت تفاوت داره، بعضی صفات کم دخالت ترن، بعضی ها پر دخالت ترن، اونایی که کم دخالت هم حتی شاید ممکنه بگم مهم نیست دیگه، ما وارد اینش نشدیم که کدوم صفت در ولایت و امارت دخالت داره، ما گفتیم تهذیبه از اون صفاتی که مزاحمه مثلا چی باشه. خب شرط هفتم عقله، عقل با شش معنا به کار میده، یعنی شش تا معنا داره عقل و جاهای متعدد تو فقه این شش تا معنا هر کدوم میشه جایی به کار میره و ما میخواییم بگیم که تو ما نهنوفی هر شش معنا شرده، یعنی عقل به هر شش معنا لازم، همه جای فقه همه شش معنا لازم نیست. اولین معناش عقل فعل جمله بهش بگیم که در مقابل جنون اطباقیه، کسی که جنون اطباقی نداشته باشه این عقل داره، یعنی بعضی وقتا عقل داره، این مثلا شما میخوای بگوی امام جماعت این عقل داشته باشه کافیه، چرا؟ چون وقتی که عقل داره بهش اقتدا میکنه، وقتی که دیوونه است نه، یا میخوای اجیر بگیری این عقل که داشته باشه کافیه، چون وقتی که عقل داره نماز رو بخونه براش اشکالی دیگه نداره، حالا اگه 6 ماهی سال به سرش میزنه مهم نیست، اون وقتی شما برای اجاره اون وقت انجام نمیده که. لذا معنای اول عقل فعل جمله است. رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این میگه مجنونه تا یفیق، این اشاره داره میکنه که وقتی که یفیق یعنی از جنون در اومد دیگه یه سری اعمال و قلم برش گذاشته میشه، پس فعل جمله عقل کافی. معنای دوم عقل بل جمله است. عقل بل جمله یعنی در همه زمان ها، این مقابل جنون ادواریه، بعضی از سمت ها باید جنون ادواری هم نداشته باشن، مثلا مرجع تقلید این طوریه، باید شرایط قیم این طوریه، قیم چون میخواد تصرف در مال چی بکنه باید ممنوع تصرف نشه، او در مقابل جنون اطباقی بود، این در مقابل جنون ادواریه، اون میگفت جنون اطباقی نداشته باشه تا بهش بگیم عاقل، این بعض وقتا عاقل باشه کافیه، این نه، عقل بل جمله است، یعنی جنون ادواری هم باید حتی نداشته باشه،
ادواری هم دوره‌ای
اطباقی هم همیشه دیوونه است،
همیشه
ادواری بعض وقتا دیوونه است،
چجوری امام جماعت
عقل ضد اینه، ببین عقل فعل جمله یعنی جنون اطباقی را نداره، یعنی همیشه دیوونه نیست، بعض وقت عاقل، اینا بهش میگم عقل فعل جمله، فی بعض الموارد عقل داره، ولی عقل بل جمله یعنی حتی جنون ادواری هم نداره همیشه عاقله، اینا میگن عقل بل جمله.
چون مرحوم فرقی که از تنبیلی یا شده این
این تقسیم نیست، ملاکش هم درسته، اون تو ملاک تقسیم اینه که در این شش مورد معنا استعمال شده، ملاک استعمال، ملاک زمان نیست، ملاک زمان نیست، ملاک چیزی نیست، عقل به شش معنا استعمال شده هر کدومش یه جا.
خب پس بگید استعمال شما گفتید مراتب،
خیلی مراتب باشه، خیلی دومیش معنای عقل بل جمله است که عرض کردم در مقابل جنون ادواریه، که حضرت استاد فرمودن یه معنا دیگه هم داره فقها معمولا نگفتن، من ندیدم بگم، و اون جنون ادواریه از حیث موضوعات نه از حیث زمان، معمولا جنون ادواری را از حیث زمان میگن، من یه ما تو سال دیونه است، یه ما تو سال بیاد، ولی از حیث موضوعات هم زیاد به کار، زیاد مورد دیده شده که تو بعضی چیزا بی عقله، تو بعضی چیزا عقل حسابی و درست درمونه، مثلا عقل اقتصادی نداره، مثلا عقل اجتماعی نداره، علما باش میشینن مباحثه علمی میکنن از علمش بهره میبرن، مردم میگن دیوونه است، چون مردم رفتارهای اجتماعیش هم میبینن مثل دیوونه ها برخورد میکنن. یک کسی بوده طلبه ای بوده شاگرد مرحومش قبل کریمه ها ایره رحمت الله علیه آیت الله عظمه مزاریم فهمدن این هر کی میخواست مبنای آشقبل کریمه رو بپرسی میرفت از این میپرسید که آقا تو فلان مسئله آشقبل کریمه چی میفرمود و ایشون دقیق جواب میداد. گاهی این طور میگفت که آج شیخ میفرمودن اینجا مگه استصحاب بیل به کتش خورده که جاری نباشه، اونقدر دقیق سوالات علمی جواب میده. ولی نماز نمیخون، روزه نمیگرفت، یه رفتارهای غیر متعارفی. آخرش هم مثلا تو حرم تو چیز یه زن رفته بغل کرده و بعد نظمیه گرفته سشو برده سشو سر به نیسش کرده، دیگه ندیدندش، یعنی رفته یه جا کشتنش چون موزی بوده از اون دیوونه های اذیت کنه مردم بوده. وقت بهش طلب ها میگفتن که فلانی تو که انقدر میفهمی چه نماز نمیخوندی، استدلال میکرده میگفته اخذ ما و حفظ سقط ما وجه، یعنی این قدم میفهمیده که سر استدلالم حتی برای دیوونه بودن خودش میکرده. یه رفقای ما بود، رفقای مسجدی، بچه خیلی خوبی بود، این مثلا با ابو حمزه 30 شب ماه رمضانش ترک نمیشد، حتی چون گسپز بود تو اصفهان شب عید، خب گسپزا شب عید اصلا از یه ماه قبل 24 ساعتی کار میکنه، این بند خدا کارشون قدر زیاد بود میرفت تو دعا ابو حمزه میمد، بعد که میمد بیرون گفت که ما اول که دعا فرج خوندن من خوابم بود، آخر کاری بیدارم کرد، یعنی رفیقشم گفت بیدارم کرد که پاشو بریم تموم شد، یعنی اینقدر خسته بودن به خدا. این خب از لحاظ اقتصادی خیلی وارد، یه تنه اومد قم و تن تک و تنها اومد قم بدون هیچ زاد و راهله و توشه‌ای اومد اینجا و بعد شاگرد یه سوهان پس شد و بعد دوماده شد و بعد گزپزی را براش را انداخت، گزپزی یادش داد و براش گزپزی تو قم را انداخت و دوماده شد و یه سرمایه ای به حمزه دو برگشت اصفهان، دیگه برگشت اصفهان دیگه سرمایه دار شد و اینقدر تو اقتصاد ذهنش فعال. ولی سه ماه تمام یه بند خدا باش کار کرد که هم دو سورش ها درست کنه و با جدیت ها آدم مذهبی و مثلا دلش بخواد شبی 20 دقیقه بند خدا بعد نماز مغرب باش کار میکرد و اینم روزی 100-200 نواره هم دو سوره میشنفت سر کارش که اون روز کار چه میرفت گفت نواره میذاره میشنوه. ولی بعدی سه ماه آخرش میگفت غیر المزقوب علیه، یعنی واقعا سفیه بود توی مسائل اینجور چیزی و خب از اون وقت تو اقتصاد اینقدر وارد توی مسائل و احکام و اینا اینقدر ضعیف و سفیه. افراد یه بچه کوچولو بود مثلا همه بچه های اردو هر وقت مفصلا مشهد برده بودیم با بسیج وقتی بچه ای بود شاید 11 سالش بود کلاس 5 و اینا بود. باباش بازاری بود، اینم همش در دکه باباش تو بازار می ایستاده و کل بچه های اردو 20 ساله 25 ساله خواستن برن یه رو سری برای مثلا مادرشون بگیرن و محسن بیا بریم برام یا مثلا می گرفتن محسن اینا خریدم خوبه یا نه، میگفت که چند خریده، میگفت اینقدر مثلا گفت 2000 تومان، گفت نه 1200 تومانه، یا ندید میگفت بدون اینکه اون قیمت بگه قیمت میگفت، میگفت 800 تومان گرون بده مثلا، اینقدر وارد بود. ولی خب تو احکام و اعمال و رفت نه، تو این زمینه خوب بلد بود، تو این که جنسایی این جنسایی که مالی بازار باشه چون تجربه داشت. میشه یه کسی توی مسئله ای عقلش برسه توی مسئله ای سفیه کامل حساب بشه و ایشون فرمودن این را تازه باید بگو اینجوری خیلی شد داریم، خیلی شد داریم، مثلا ما طلب و من بودن تو یه کار اقتصاده میکنیم قشنگ کلا سرمون بده خیلی چی کار نکار نکردیم و بعدم حسن ظن و این هم داریم. خلاصه گفت که محمد شد شای رحمت الله علیه شب نصف شب اومد که وضو بگیره برای نماز شبش، بعد دید یکی از بالا دیوار پرید پایین، مش گفت مومن اینجا چی کار میکنی؟ یه بلند شد گفت آقا بخش اومدم دوزی، گفت به وایسته تو مشتق بگم بیاد بگیره، رفتن تو اتاقا تو اندرونی رفتن تو حیات خلوت اون و مشتقیه بیدارش کردن که مشتقی پاشو بیاین دوز داره بگیر، مشتقی اومد دیدن کسی نیست، رفته بود و گفتن ای مومن خلف وعده کرد. بعد رو کرد به مشتقی، مشتقی اینا حالا میان دزدی نماز شبشون رو کی میخونن؟ خب اینقدر مثلا بسیط و ساده، ولی همیشون حجار میکرد تو اصفهان با ذل سلطان طرف شده بود، شاخ ذل سلطان شکسته بود، طوری که نه من مسجد شاهی طوری که آرز شده بود به ناصرالدین شاه که این اینجا داره حکومت را انداخته بود، یعنی اینقدر کیس و زرنگ تو اموره چی، ولی اینقدر ساده و چی. وقتی که رفت تهران ناصرالدین شاه خواستش، ناصرالدین شاه گفته بود که اون بار آب نپاشند که گرد خاک بشه دا این اون روز. یه بار اون زده بود سحر کل تهران ها خدا هم آب پاشی کرده بود به یومنی. حالا اینا که مهم نیست، ولی رفته بود تو باغ، ناصرالدین شاه با لباسی غیر رسمیش کنار راست دستش گل رو میدید، اخلو میکنه به شام یه یوز باشی شاه کجاست؟ یوز باشی مثلا سر برد چیه طور که یوز یعنی چه یوز باشی؟
صد
چی؟
یوز باشی صد نفر مثلا چیزه.
آره یه سر بردی سر جوخه ای همچی درجه ای پایینه ارتشیه که یوز باشی شاه کجاست؟ بعد ناصرالدین شاه خب چنده بودست که این خودشه به سفاحت میزنه دیگه، گفته بود آقا صبر کنی تا برم بگم بیان. بعد میادم میگه چرا این حده جام کنی؟ و بعد علمای تهران گواهی میدن که مجتهده که حق داره پس حجاری کنه. بعد که میاد بیرون چشش میفته به این توپی که دمی در قصر گذاشته بودن، با عصاش میزنه به توپ، میگه این چیه؟ سربازه میگه که این توپ قرآن. میگه پس چرا قیل نمیخوره؟ میگه نه این از اون توپا نیست که قیل میخوره، از اون توپ هست که در میره. خب چرا در نمیره؟ قرآن حالا خالیه، برو به ناصر از این توپا خالید مردم نترس. با اینکه اینجوری باز در میاره، ولی برو به ناصر و گوه از این توپا خالید مردم ها نترس. خب حالا اینا مثلا برای صفیح نزدم و این کاملا آخر بود، کاملا هم مثلا سرش میشد، ولی این طور نشون میداد دیگه. بحر بود یه روز یه دیگه همه بود گذاشت که دسته ها رو نرشید، گفت این مال تو، گفت این چیه؟ گفت من صبح نذر کردم که اگه حاجتم برآورده شد این دیگه هم بدم به نیازمندترین فردی که میشناسم. بعد هرچی فکر کردم دیدم محتاج داره تو پیدا نشد. گفت مردک برای چی؟ من که مثلا سلطانم و گفاره دیگه، تو به اسب نیاز داری، به لشکر نیاز داری، به دربان نیاز داری، به آشپز نیاز داری، من هیچ کلمی نیاز دارم. دیدم تو بیشتر همه نیازمندی لذا. خب اینم قاعدتا حکمش از همون جنون ادواری باید فهمیده میشه، یعنی واقعا ای کسی توی مسئله عقل نداشت تو همون مسئله باید بگم تکلیفم ندارد، اونجا که عقل داره داره.
این موضوعات رو چی بگیم؟ مثلا طرف مثلا نسبت به این مسئله حساس، اگه باید صحبت بکنی این برای هم بیرزه و عقل از سرش میبره.
حالا اگه به هر دلیلی بپره تو اون موضوعی که عقل نداشته باشه، چه پریده باشه چه کلا نداشته باشه نکنه دیگه،
مثلا با عصبانیت بزنه یه با عصبانیش هیچ دیگه نفهمه،
اینم اون ادواریه. مثلا وقتی عصبانی میشه اصلا
موضوعی میشه،
شاید موضوعی شاید هم کلی، یعنی تو موقع عصبانیت تصمیم نگیر، یعنی اون وقت عقلت کار نمیکنه. این ادواریه دیگه، این زمان زمان عصبانیت اینطور
این هم شرطه
تو بعضی چیز. آره
یعنی به کله مثلا فرض
کنید حاکم جامعه اسلامی مثلا نمیتونه تو بعضی موارد اگر یه موردی باشه که هیچ ربطی به حکومتش نداشته باشه نه، ولی قاعدتا وسیع ترین فتانت ها این باید داشته باشه. سومیش عقل به معنای رشد در مقابل سفاحت و بله، یعنی کسی که نفع و ضرر مادیش ها معمولا اینه تو مادیات امور مالی به کار میبرن، کسی که نفع ضرر مالی خودش تشخیص نمیده. قرآن میگه که همچی که ساره اموال خودشون هم دستشون ندید، اموال خودتون هم بهشون ندید، ولی تو صفحه ها اموال لکم التی جعل الله لکم قیاما، اموالی که خداوند شما را به آنها ایستاده نگه داشته است. که به فقیر میگن فقیر از این آیه گرفته شده که جعل الله لکم قیام و مال باعث ایستادگی شماست و ستون فقرات هم باعث ایستادگیه. فقیر اونه که ستون فقراتش از بین رفته، یعنی اون جعل الله لکم قیامه را نداره، کمرش شکسته واقعا مثلا فقیره اینطور. اموال خودتون را ندید، آیه بعدش میگه که اموال خودشون هم آزمایششون کنید بدید. و تلالیت هامو حتی ازا بلمون نکاه فین آنستون من هم رشدن فتفه بود، در مقابلش رشده، این نوع از چیز اسمش سفاهته، مقابلش رشده. و این آیه 5 و 6 نیسا هر دوتاشو به کار میده. چهارمش عقل به معنای جهالت، در مقابل جهالت، یعنی چند به معنای حکمت، حکمت عرفی، نه اون حکمت عقلی و اینا که یه چیز بالاتر از عقله. یعنی سرش نمیشه چی کار چی یا کجا بگه، چه کاری یا کی انجام بده، رفتارهای جاهلانه، یعنی این. و عقل در ابتدای نزول وحی به همین معنا بوده، به معنی حکمت بوده، در مقابل علم نبوده. بعد از اینکه فلسفه ترجمه شد و اومد، عقل یه علم در مقابل مثلا جهل شد و عقل یه چیز دیگه شد، عقل در مقابل جهل بوده. روایت جنود امام صادق، جنود عقل و جهل. تو روایت امام صادق به قبل هر جا جهل میبینید، جهل در مقابل این عقله، در مقابل علم نیست. و الانم مثلا میگفتن شهید رجایی عقلش بیشتر از علمش بود، امام فهم دودن عقلش بیشتر از علمشه. خب علمش دیپلم داشت، مدرک دیپلم داشت، ولی عاقل بود. این عقل به من
این زرد در چه اموری؟
کلن نه امو کاراش جاهلانه، حالا به حکومتش هم ضرر میزنه دیگه. مثلا قرآن یحملون السوء بجهالته، اسمشا کسی که گناه میکنه بر اثر مثلا غلبه شهوت و اینها و حتی شمشیر از رو نبسته، خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی، اینا قرآن میگه یحملون السوء به جهالت، این اسمش قرآن میذاره جهالت. نه نه اون جهالته، نه جهل هم قابل علم نی، اصلا جهل رو زاده هم قابل علم نبوده.
تو این آیه
نه جهالت یعنی همون نادانی، نه نه بی سوادی، نادانی از رو نفهمی. چون این یعملون از سوء به جهالت یعنی همون قلبه شهوت، گول خود مثلا یه چیزی جلوه کرد، نه فریب خود رفت دنبالش. اینه قرآن اسمش میذاره جهالت. یه انما التوبه للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب.
صد لا یعلمون میگه در مقابل علم، جهل و در مقابل علم ذات قرآن نداره.
یعلی است الذین یعلمون، الذین لا یعلمون. آره تو قرآن نبوده که بهش بگن جهل در مقابل علم، تا زمان امام صادق شمع علیه السلام نبوده، هرچی بوده عقل و جهل مقابل هم بوده. خب یا یه روایتی هست، حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مقابل این همچنین اطلاقی سفها عتقیا میگذرند، یعنی همین که سفیهی که انجام میده در مقابل گناه انجام میده سفیهه، پس اون کسی که سفیه نیست یعنی متقیه، گناه انجام نمیده. میگن که و اما عثمان فعدن سفها و باعد العتقیا، این صفحه ها به صفحه ها نزدیک شد و عتقیا را از خودش دور کرد، ابو ذر و سلمان را دور کرد، مروان و اینها را به خودش نزدیک کرد. یا در روایت زید شهام امام صادق علیه السلام لا ینال عهد الظالمین را می فرمان که تون روایت می فرمان که کسی که گناه کار سفیهه و سفیه نمی تونه امام تقی بشه، یعنی دوباره در مقابل سفیه تقی گذاشتن. نباید فهمد که قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، قال لا یکون السفیه امامت تقی، سفیه نمیتونه امام تقی قرار بگیره. پنجمیش عقل در مقابل ساده لوحیه، یعنی عقل معنی دقت نظر، فراست، بصیرت، دقت، این عقل به این معنی، یعنی کسی که گول نمیخوره تو رفتار و کردارش، زیرکه، ذکاوت داره. ها ببین خودم میگم عاقله، این الان ما میگم عاقله یعنی ذکاوت داره، نه به معنی اینکه دیوونه نیست، نه به معنی اینکه مثلا ابله نیست، دقیقه، فراست داره.
فراست عرفی دیگه،
فراست به معنی زیرکی. آره تیز بین
در مورد چی؟
این عقل به معنی ساده لو. ببین ساده لو آدمی که زود گول میخوره، زود میتونه مثلا براش کوکش کنه، یه کاری بکنه، تا یه چیزی هم میبینه، معروف بود میگفتن فلانی اولین نفر که بشه حرف بزنه اون روز موضعش بر اساس اون حرف موضع میگیره، چون ساده لوه، چون فراست نداره. امام مثلا خیلی دقیق بود، معروف شهید مطهری دیگه، معروف شهید بهشتی دیگه، اوج این چیزها بودن که گاهی ایراد به امام هم میگرفتن، حتی امام به خاطری که دور بود. مثلا قرار بود منافقین سازمان مجاهدین، یعنی که بعدا شدن منافقین، اینا توی ستاد استقبال سمت ها رو به عهده بگیرند و ترون ها رو به عهده بگیرند و اینها. منو شاید مطهری نامه نوشت به امام که اگر اینها اینطور شدن، اینجور قرار شده، اگر اینطور شدن، من مطهری نامه میدم و راهم از شما جدا میکنم. این قرآن تهدید آمیز، چون میشناختشون. امام شاید کمتر میشناختن، شاید هم میشناختن، ولی بالاخره امام هم دست دادنن که نه. نمیدونم یاد میدونید روز استقبال کی تریبون دستش بود، کی مجری بود؟ شهید صدوقی قبل از که امام بیان نوارش کرد تو به هیچ زهرا، شهید صدوقی مجری بود، او آیت الله. این به خاطر این بود که اون روزهای آخر تغییر ایجاد کردن و به خاطر حساسیت امام منم شهید مطهری علما من چیز دست گرفتن. مثلا موقعی که امام بود شهید مفتح تیربونا گذاشت جلوی امام، آی ناطق مثلا چی میکرد؟ شعار میداد، یعنی غیری طلبه ها را ندادن که مردم وقتی نهضتشون نهضت اسلامیه الان نمادهای اسلام تو چیزا باشن، تو کار باشن، که بالاخره با امام کسانی مطرح میشن که هم تیپ امام باشن. این به خاطر این فراستی بود که من مشاهد متحری و حضرت امام اونجا به خرج دادن. خب مثلا پناه بر خدا، اگه امام ساده لوح بود میگفت فرق نداره که. آیه خزعلی میگفتن، میگفتن که آی بروجردی، آی فلسفی را فرستاده بودن پیش شاه که برو بهش بگو بهاییت داره تو کشور نفوذ میکنه و تو کابینه تو بهایی هست. 12 نفر از کابینه بهایی بودن، حالا اسمش مثلا عباس قلی، عباس قلی، محمد دمچیچی، محمد علی، ولی بهایی. و آقای فلسفی رفته بود و اومده بود به گمانم، نه شاه نه، مصدق رفته بود شاه، مصدق شاه نه، و اومده بود گفت که مردک مسلمان نیست، چون بهش گفتم بهاییت تو کابینه تو هستن، میگه چه فرقی میکنه، همه ایرانی هم. و اصلا سرش نمیشه که بهایی با مسلمان چه فرقی داره، میگه همه ایرانی هم. خب چنین عقلی گاهی تو روایت مثلا درباره امام علیه السلام میگه علمش فوق علم اهل زمانه، گاهی میگه عالمون به سیاست، علم به علم سیاست داره، علم تدبیر داره. این یعنی اشاره به همچین نوع، این معنا از عقله. یا اون روایت که میگه العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابس، این عقل میگه، این علم میگه که علم به زمان باعث میشه که شما لوابس به تو هجوم نیاره، یعنی غافل گیر نشی از چیزها، چنین فراستی. یا توی روایت دیگه حضرت فرمان که حسن الولایه، یکی از شرایط حاکمینه، اون روایت که خوندیم یکیش حلم بود، گفتیم حاکم 3 شرط باید داشته باشه، ورع اون یه جزوه از معاصی الله و حلم اون یم لکو بهی غضبه، که به این حلم و نشت بود تهذیب نفس تمسو کردیم، و یکشم و حسن الولایه، حسن الولایه اشاره به این نوع عقل داره که حتی لازمه این عقل ما که خوب میتونه رفتار کنه، حتی یکون لهم کل والد رحیم. و عقل ششم عقل معاده، که همون عقل در مقابل عقل معاش، که همون ما عبده به رحمان، العقل ما عبده به رحمان. عقل معاش تو معانی قبلیه، این عقل در مقابل عقل. عقل معاش شاید شرط هم نباشه، شاید بعض مصادیقش داخل اون معانی قبلی باشه. شاید تو اون داخل باشه، بله.
دوامل عقل معاش.
آخه عقل معاش یه چیز بعضی وقتا یه معنی مذموم هم پیدا میکنه، یعنی خوب بلده یکی یا دوتا کنه، پشت هم بندازه. خیر روزی یکی اومده بود طلبه ها، حالا قبلا طلبه بود، بعد رفیقش ورده بود یخته اشکال اینا داشت، بهش گفتم هان کجایی؟ حالا گفت بونگا. گفتم که وقت میخوره به طلبگی؟ انگار تو بعضی شغلا هست که اگه راست بگی در مدت خیلی نمیشه. خب دیگه حالا در نهایت لفافه بهش گفتیم، ولی خودش صریحا گفت، گفت که دروغ سجا جایزه. یکیش تو بونگا هست. گفتم عجب. دو تا دیگه اش کجاست؟ اون یکی گفت یکیشم تو خونه است. آره. یکی دیگه شم گفت من یادم رفت. ولی چی؟ نه بابا، محرسه تا موردش مزخرف بود. یکیش تو بونگاست، یکیشم تو خونه است، یکیشم یه جا دیگه. دم بیا اینم دیگه طلبه ای که خب شغلش بود، بونگا بود دیگه. و بعد چقدر شبه داشت، حتی رسیده بود به این که هر استدلال مزخرفی میگفت. من بهش گفتم اصول الفقه خوندی؟ استدلال میکرد به حدیثی که روز صدوق نقل میکنه که روز قیامت مرگا میارن که حیات کبشه مثل یه قوچ میش میارنش و ذبحش میکنن. فیقال لأهل الجنه الجنه چی؟ الخلود بلا موت. و به اهلی نارم میگه که النار مثلا الخلود بلا موت. اینطور از این استفاده میخواست بکنه که مرگ را یک معناش این است که مرگ را در اختیار انسان قرار میده. بعد استدلال چیده که خب ما زندگی حیوانی نباید داشته باشیم، زندگی شیطانی هم نداشته باشیم. شیطان عمر زیاد داره، حیوان عمرش دو سه روزه است، پس ما مثلا 20 سال که عمر کنیم کافیه. حالا استدلال کرده بود که من میخوام خودکشی کنم با این سیستم استدلالی که مرگ در اختیار، پس ما مرگ اختیاری داریم. از اون روایت صدوق استفاده کردیم. آره ما مرگ اختیاری داریم. بعد حدش هم این است که مثلا عمر حدی معتدل داره، حدی معتدلش بین حیوان و شی خیلی اشکال داره، ولی آدم نفهم با این استدلال خود خودش هم بکشه. بعد میگه من بهش میگم اصول فقه خوندی؟ میگه یه حاشیه بر سوال نوشتم. پناه بر خدا از بی عقلی. خیلی بالا بود.
نتیجه چی شد آجا؟
هیچی صحبت کردیم باش، حالا تا ادامهش ببینیم. به اون بند خدا رفیقش گفتم پیگیری کن گفتگوهاش با این رفیقه، برای همین رو برده بودش. و ما مدتیه با هم گفتگو میکنیم، اینا هم مباحثه سابق بودن. وقت میگفت اخیرا به من میگه میخوام تو 34 سالگی خودمو بکشم، برای اینو بردن استدلالی بر خود کشی کرده. نه 34 سالشه، استدلالی بر خود کشی کرده است که من جایز است خودمو بکشم و من تقلید دیگه نمیکنم. خاصیت کسی کرد به دستگاه امام زمان پشت با بزنه چوب میخوره به شدت. حالا یه نوعش همینه، دقت بکنید کسانی که کار طلبگی ول کردن کار غیر آخونی کردن. نمیگم اونی که میره به عنوان آخون میره قاضی میشه و به عنوان آخون میره معلم میشه، نه، طلبگی ول کنه بره معلم میشه، طلبگی ول کنه بره تو سیاست، لباس چه دره رو بگه اصلا یه طلب اینا چوب میخورن. حسابش رو بکنیم تو کشور خودمون خائنایی درجه یک سابقه طلبگی داشتن، یعنی اون سرانی کفر که الان طلبه نیستن ولی سابقه طلبه گیره. این خیلی احتمال داره چوب دستگاه امام زمانه. بالاخره اینجا نون و نمک خوردی، پشت پا زدی، پشت پا زدنه اثر داره. خدا ما همه ما نیست.
آیه
آسمان شو که می‌نازید
آیه شما یه چیزی گفتی؟